بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسوله الكریم ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیه 250 سوره بقره هست امشب. ولما برزو لجالوت و جنودهی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. عرض کردم خدمتون که بر حسب متن تورات، جالوت یکی از فرماندهان قوی و نیرومند از نظر سپاهیان و ارتش در میان فلسطینیان بوده که فلسطینی ها با اسرائیلی ها یا بنی اسرائیل مخالف بودند و در واقع اونها رو شکست داده بودند. بعد از مدت ها، حالا چند سال گذشته، تا این که در میان قوم بنی اسرائیل افرادی پیدا شده اند که قرآن میگوید ملع، اون افراد از پیامبر خودشون خواستند که یه فرماندهی را برای آنها تعیین بکنه که زیر لوای او به جالوت حمله بکنن و حقوق خودشون رو پس بگیرن. پس در اینجا یک مطلب و نکته دیگری مطرح می شود مضافاً بر نکاتی که قبلاً درباره این آیات خدمتون عرض کردم در مشخصه فرمانده که از دیدگاه قرآن و خداوند چه مشخصاتی باید داشته باشه. چهار مشخصه اصلی و اینکه مردمی که میخواهند مبارزه بکنند چه مشخصاتی باید داشته باشند، و اولین مشخصه این است که در آزمونی که فرمانده از آنها میگیرد نمره قبولی به دست بیاورند. و عرض کردم که این آزمون‌ها هم همیشه هست، پیوسته هست، لحظه به لحظه هست که توسط فرمانده با اون مشخصات نسبت به فرمانبرها با اون مشخصه ها اعمال می شود. بنابراین در این صورت است که می توانند جالوت را شکست بدهند. بنابراین در مجموعه این آیات این دو گروه را تبیین میکنه، یعنی گروه پیشوایان و فرماندهان و مشخصات آنها، گروه فرمانبرها و مشخصاتی که باید داشته باشند. پس اگر در میان مردم فرماندهی با این چهار خصوصیت پیدا شد و خواست علیه ظلم قیام بکند، علیه یک ظلم تاریخی که بر ملتی روا داشته شده، ملتی را سرکوب کرده، ملتی را در خفقان نگه داشته، باید حتما مردم از او تبعیت بکنند. اگر تبعیت نکنند، به قول مشهور خر سر جای اولش بسته، یعنی هیچ حرکتی صورت نگرفته، علی رغم این که ممکن است فرماندهی با اون مشخصات پیدا شده باشد. پس اگر قرار شد وسط راه اکثریت مردم از تبعیت فرمانده سرپیچی بکنند، شکست قطعی است. اما اینجا قرآن میگوید بعد از اون نافرمانی که آب نوشیدند مجبور به تبعیت شدند یا تبعیت کردند، در هر حال نتیجه یکیست. ولما برزو لجالوت و جنوده، همین که در برابر جالوت و سربازان او قرار گرفتند و در واقع اینها آشکار شدند، اونها هم آشکار شدند، همدیگر رو دیدند، مقابل هم قرار گرفتند، چه کردند؟ این هم یکی دیگر از نکات اساسی است که در سختی ها و بحران ها بعد از اینکه این مقدمات فراهم شد باید توجه معطوف به خدا باشد. خدایا ما برای تو آمده این بیرون، چون تو گفته ای که نباید زیر بار ظلم باشید، چون تو گفته ای باید ظالم رو سرکوب بکنی، چون تو از ما خواسته ای که یک ظلم تاریخی که بر ما روا داشته شده است محو کنیم و از بین ببریم، و اکنون هم به دستور نبی ما و پیامبر ما یک فرماندهی بر ما فرمان روایی می کند که مشخصات تعیین شده را داراست، بنابراین ما نیازمند یک صبر و استقامت و پایداری هستیم که تو باید بدهی. اون صبر، صبر الهی است و این بدون توکل امکان نداره پیش بیاد. یعنی فقط توکل به خدا میتواند چنین صبری را در انسان به وجود بیاورد، و الا انسان به قول امروزی ها میبره، یعنی یه بخشی از راه رو میره، یه کارهای مثبتی انجام میده، بعد یا بر میگرده یا تا اونجایی که رفته میماند، دیگه حرکت به پیش نداره. این حرکت، این نوع مبارزه، این نوع مقابله با جالوت های تاریخ، تاریخ یک جالوت نداره، شما در هر روزی میتوانید در نقطه ای از کره زمین یک جالوت رو پیدا بکنید. ممکنه بقال سر محل نسبت به من جالوت باشه، حق منو میخوره، چیکارش باید بکنم؟ مقابله با این صبر و شکیبایی میخواد. ممکنه نونوای سر محل برای من جالوت باشه، دنباله یه جالوت خیلی گنده ای نگردیم که حتما با فلاخون داوود اون سنگی که تو سرش میخوره باید نابود بشه. نه، ما در تمام مراحل زندگی اگر دقت بکنیم و بخواهیم که طبق دستور قرآن و خداوند حقوق خودمون رو بگیریم، ببینیم تو هر کوچه پس کوچه ای ممکنه جالوت باشه و ما باید باش مقابله بکنیم، ولی این مقابله باید برای رضای خدا باشد، نه برای اینکه من مهم بشوم، به من بگویند فلان. بله، یه آدم یه کاری میکنه مثلا ببرنش زندان بعد مشهور بشه، زندان بوده مثلا از این راه مشهور بشه، برای خدا نیست، یه اصلا الهی نیست. اون وقت هر چقدر هم صبر از خدا بخواد خدا بهش نمیده. اما اگر برای خدا باشد اصلا نیازی به این چیزا نداره، اتفاق افتاد افتاده، نیفتاد نیفتاده، نیازی به شهرت نداره، نیازی به نام و نشان نداره، وظیفش رو انجام میده. چه وظیفه ای را خدا مقرر کرده میره انجام میده، مردم بفهمن یا نفهم؟ لازم مردم بفهمن که مثلا من 100 تومن به فقیر دادم؟ بله، لازم نیست. همین رو بزرگ کنید، ببینید آیا در نیت ما هست که این اتفاق بیفته. نگاه بکنید به جامعه ما، ببینید خیلی از نذرهایی که انجام میگیره برای به رخ کشیدنه که ما نذر کردیم و الا ضرورتی نداره که آدم شل زرد بپزه، آش برگ بپزه، بعد در خونه ها بده، بعد به یه عده‌ای بده که نیاز نداره. یه وقت مثلا تو خانه ما روی این تخت آشپزخونه 5 تا ظرف شل زرد چیدن، من چه کارش بکنم؟ نیازم نداره. اما اگر رفت برای خدا این چیزا جمع میشه، اون نذر را میبرد جایی که باید خرج بکنه، چون برای خدا داره میکنه نه برای به رخ کشیدن، و تازه سعی میکنه کسی متوجه نشه. این کارها ببینید چقدر صبر میخواد، صبر درونی که بگم نه. حالا به این میگم، ما امسال 10 میلیون خرج کردیم. برای چی؟ میدونین؟ حالا 10 میلیونش که نمیگم، ولی امسال من 5 میلیون رو شنیدم برای روزه عمر. 5 میلیون پوز میده خرج کردیم که لعنت بکنیم ابوبکر و عمر و عثمان و اینها رو، و اینها همه آدم توی همین 24 متری توی همین خیابون اینجا از فقر و گرسنگی حیرانند، از اینکه یه دکتر میخواد بره 2000 تومن حالا چیکار بکنه؟ اگه این 2000 تومن داد به دکتر شب چی بخوره؟ وقت اون خرج ها میشه. حالا با تورم شاید سال دیگه به 10 میلیون برسه. من فکر کنم تازه این رقم کمشه، چون برنامه های عجیب غریبی توی همین چارچوب انجام میگیره. وقت اینا نظره، اینا از نظورات تأمین میشه دیگه. نظر میکنه که مثلا فحش بده، سب بکنه، سبی که قرآن نهی میکنه، حتی میگه کسانی که کافرند اونها رو سب نکنی، بعدم به رخ میکشه، با این میخواد بره بهشت، با این میخواد بره توی بهشت. اینا صبر میخواد، یعنی نگفتن و نکردن و توی جریان نوشیدن از نهری که ممنوع شده است نیفتادن. این مهم، این صبر میخواد که میبینه همه دارن میدون، آه کجا میدوی؟ اونجا آب بخور یا بنوش هرچه. حالا میگه نهر، حالا نگفته نهر آب، ولی اساسا وقتی میگوین نهر یعنی جایی که آب توشه. حالا چرا قرآن نگفته نهر آب اما از نوشیدن سخن میگوید؟ اینا یه کمی براتون توضیح دادم، برید روش بیشتر فکر بکنید. در هر حال ننوشیدن خیلی صبر میخواد. همه زندگی هاشون داره خوب میشه، ما عقب افتادیم. چرا عقب افتادیم؟ برای اینکه به ما گفتن ننوشید. و من شرب منه فلیس منی، اگر کسی از آن نوشید از من نیست. ما خواستیم از اونا باشیم، یعنی از آل نبی باشیم، از آل پیامبران باشیم، از اصحاب پیامبران باشیم. اینطوری به پیسی افتادیم، به نون شبمون محتاجیم. این خدام که خب هرچه داره میده به اونا، مثلا یادش رفته که ما هستیم. اینجا صبر میخواد، نبریدن صبر میخواد. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینها که نوشیدند کفران نعمت کردند، ما میخواهیم بر آنها پیروز شویم، نه اینکه اونا بیان ایمان بیارن، بلکه نصرت و پیروزی ما را در عظمت و تعالی و کمال انسانی ما ببینن. شما الان می توانید کسی را پیدا بکنید که کمال انسانی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را انکار بتواند بکنه؟
نه،
ولی در زمان خودش انکار کردن، ولی علی صبر کرد، مقاومت کرد، پایداری کرد، نصرتش حال است. وقتی که دعا می کنیم که پروردگارا ما را یاری بده بر قوم کافران، یعنی تفکر ما و اندیشه ما در برهه‌ای از زمان و تاریخ اندیشه مسلط بشود بر دنیا، اینطور ما باید کار بکنیم. نه اینکه الان یه کافر اونجاست ما هم دعا بکنیم و خدا هم یه سنگی چیزی از آسمون بزن، دعا مستجاب شد، دیدی گفتیم خدا ما رو نصرت بده، داد کافر له شد. این اتفاق نمیفته در دنیا، اصلا منتظر این نباشیم. دعای ما خواستن ماست، ما میخواهیم چنان صبر و پایداری داشته باشیم و مکتب را چنان پیریزی بکنیم و عمل بکنیم که و اصلح لی فی ذریتی، ذریه اصلاح بشود. ذریه که اصلاح شد، جهان به سمت اصلاح می رود. این باید در اندیشه ما با این آیه شکل بگیره. مگر بنی اسرائیل به فرماندهی طالوت بر جالوت فلسطینی ظالم غلبه پیدا نکرد؟ چرا؟ ولی آیا این غلبه باعث رهایی شد؟ داوود آمد، داوود فقیر بیچاره‌ای که حتی به سربازی هم در ارتش طالوت قبولش نمی کردن، پیامبر شد و پسر او سلیمان پیامبر شد و حتی سلیمان ملکه سبا را به ایمان و قلمرو خودش کشاند و تخت و تاج او را آورد. ولی چه شد؟ یعنی اینها آیا موجب تعالی اخلاقی بنی اسرائیل شد؟ نه، اون اتفاق باید بیفته که درون انسان ها متحول بشه. همطور که میبینیم که ما توانستیم یک نظام سلطنتی حالا به قول مشهور 2500 ساله یا بر حسب ظاهر 50 ساله اگر سلسله پهلوی رو به تنهایی حساب بکنیم توانستیم سرنگون بکنیم، ولی به اون امیدی که این کار رو کردیم بهش دست نیافتیم. روشنه، اصلا مبینه، هیچ نیازی به محاسبه نداره. نتوانستیم. چرا؟ برای اینکه نمیدانستیم چه میخواهیم، ضمن اینکه کار ما برای خدا نبود، برای دنیا بود. نتیجه نمیده. از همین جا معجزات قرآن رو بفهمیم که قرآن اگر میگوید این اتفاق میافتد یا اون اتفاق نمیافته، معجزش از همین جاست که می‌بینیم تمام وعده‌های قرآن در همین 20 سال انقلاب خودمون متحقق شده، هم وعده‌های مثبت هم وعده‌های منفی. پس دعوتی که ما می‌کنیم، دعایی که ما می‌کنیم، خواسته‌ای که ما داریم که خدایا صبر و شکیبایی و پایداری و استقامت را بر ما فرو ریز و ما را بر کافران نصرت و یاری ده. آیا می‌شود که ما نقاط مشترکی با کافران داشته باشیم و بعد بر کافران مسلط بشیم؟
نه،
نمیشه. یعنی باید ما از کسانی باشیم که و من لم یطعم منه فهو منی، کسی که اصلا از آن ننوشد از من است، یعنی هیچ نقطه اشتراکی با کفر نداشته باشد، هیچ، او از منه. کی میرسیم به اینجا؟ خیلی راحت ها، الان تصمیم بگیریم نقاط اشتراکمون رو با کفر قطع کنیم. من مثل اون نباشم، همین کافی ها، من مثل اون نباشم، متکبر است نباشم، خودخواه است نباشم، مستکبر است نباشم، خودبین است نباشم، دروغ پرداز است نباشم، دروغ گوست نباشم، نماز نخوان است نباشم، نماز اقامه نمی کند نباشم، هر چه می بینم. قطع نقاط مشترک، اون سه مرحله سه دسته ای را که در نوشیدن از نهر قرآن تقسیم می کنه خیلی تقسیم بندی مهمی است. بله، اونم که الا من غرف غرفتن یا شرب غرفتن، یک مشت نوشید، اونم هست، اونم خوبه، نسبیست، ولی اونجایی که باید کار بشه و کار از دست اون افراد ساخته میشه، اونان که اصلا ننوشیدن. آیه بعد، فهزموهم به اذن الله، پس در چارچوب اذن و سنت‌های الهی طالوت و لشکریانش، جالوت و لشکریانش را شکست دادند. قرآن تاریخ و قصه نمیگوید، قرآن میگوید شکست سپاهیان ظلم، شکست سپاهیان تجاوز، شکست سپاهیان کفر و دروغ و نفاق و استکبار فقط در چارچوب اذن الهی میسر و ممکن است، ولا غیر. و اذن الهی هدایت الهی است، تا توی این چارچوب نیفتید موفقیتی نصیبتان نمی شود. پس هزیمت دشمن و شکست دشمن فقط بر اساس تبعیت از نظام الهی است، از اذن الهی. نظام الهی اجازه نمی دهد به کسانی که خواهان پیروزی و نصرت بر کافران هستند ولی نقاط مشترکی با کافران دارند پیروزی پیدا بکنند، اجازه نمیده. اصلا هر چه داد بزنه، هر چه دعا بخونه، هر چه مکه بره، هر چه کربلا بره، ولی نقاط مشترکی داشته باشه با کفر، پیروزیش مؤثر نیست. هرچه این نقاط کمتر بشه به سمت پیروزی پیشتر میره و بیشتر. از این جهت میگوید و قتل داوود و جالوت به اذن خدا، به اذن خدا داوود جالوت رو کشت. یعنی چون در چارچوب سنت‌های الهی حرکت می‌کردند، لشکر هم داشتند، ولی سرانجام یک نفر که ضعیف‌ترین مهره از نظر جسمی است می‌تواند قوی‌ترین مهره دشمن رو از پا در بیاید. به این نکات آیات توجه بکنید که انسان حتی انسان ضعیف، انسان ناتوان اگر در برابر دشمن قرار گرفت در چارچوب اسم و نظامات الهی، پیروزه، موفقه. و آتاه الله الملک و الحکمه. به جهت این که داوود در چارچوب اذن و نظامات الهی حرکت کرد، خدا به او حکمت داد و فرمان روایی داد. پس فرمان روا، باز برمیگردیم به اون چهار خصوصیت، دوباره تأکید میکنه که باید حکیم باشد، باید دانا و عاقل باشد، باید کسی باشد که بتواند نتایج و ثمرات حرکت در چارچوب اذن الهی را در آینده ببیند چه اتفاقی میفته و همینطور حرکت نکردن را میشه حکیم. و علمه مما یشاء، و به او یاد داد، تعلیم داد آنچه را که بخواهد. بعد یه قاعده کلی رو قرآن در این آیه مطرح میکنه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. یه جای دیگه هم میگه لهدمت سوامع و بیعون و مساجد و یذکر فیها اسم الله. در یه آیه دیگر میگوید اگر که دفع مردم بعضی نسبت به بعض دیگر نبود، زمین فاسد میشد، دیرها، کلیساها و مساجدی که باید در آنها ذکر خدا و یاد خدا باشد تباه میگشت و ویران میشد. پس یکی از اذنهای الهی و نظامات الهی این است که دفع فساد، دفع شر، دفع ظلم، دفع تباهی باید به دست خود مردم صورت بگیرد. پس ما برای چی دعا میکنیم؟ دعا یعنی چی؟ یعنی خدا ما رو رها کرد به حال خودمون؟ دعا کجا مستجاب میشه؟ دعا هست، ولی دعا در چارچوب، بازم ببینید چارچوب رو من چقدر گفتم اون وقت، حالا شاید 10 بار تکرار کردم، چارچوب اذن الهی اگر حرکت بکنی، نقصان ها و کاستی ها و ندانستن های تو را خدا جبران خواهد کرد. یعنی راه رو به سرعت جلوی پاد باز میکنه. میشه دعا میخواستن، وقت باید بگی، باید به زبان بگی که خدایا من این را میخوام. ببینید این دعایی که ما میکنیم که مثلا خدایا سلامتی بده، خدایا پول بده، خدایا خانه بده، خدایا نمیدونم یه سفر مکه بده، یه سفر کربلا بده، اینا دعا میکنیم دیگه. بله، با این دعا که یه محصلی دعا بکنه که خدای ما دانشمند بشیم، قبول بشیم، اول کلاس بشیم، نمره خوب بیاریم و همش هم خواب باشه، این دعا مستجاب میشه؟ نمیشه. خب باید بره بخونه، باید بره بخونه. وقتی شروع کرد به خواندن و خداوند کمکش میکنه، یا حالا که شروع کردی من کمکت میکنم، اون وقت میبینه، اون وقت نصرت الهی رو میبینه، اونجا دعا مستجابه. ولی در چرا؟ برای اینکه توی این نظام داره حرکت میکنه، دنبالشه، داره تعقیب میکنه، میرسه. خداوند بنده را سالم برسان به مثلا آمریکا. خیلی ها میخوان برن آمریکا، میگن کشور آزادی فلان، اینا میخوان برن اونجا. اما سوار یک هواپیمایی بشه که مثلا این جامبو جت هم هستی خیلی بزرگه، ولی از 4 تا مثلا موتور جت یکیش کار بکنه، اینم میدونه، اون نمیرسه. 10 ساعت پروازه، 2 ساعت که رفت میفته، میگم با یه موتورم میتونه میفته، نباید سوار بشه اون خلبان، نباید این هواپیما رو. آیا دعا اینجا کارگره که شما از خدا بخواهید که خدا یا هواپیما یک موتور از زمین بلند میشه اونجا سالم برسه؟ این کارگر نیست، استجابت نمیشه. یه عقل بد دادن. کلام امیرالمومنین یادتون هست؟ لیثیر دفاعن العقول، تا این که از لابلای خاکزار عقل اون چیزهایی که دفن شده است استخراج بکنه و بکشه بیرون. کار بشره، بشر باید بکنه. و الا امیرالمومنین میگفت من دعا کردم، نشستم گفتم خدای من علم بده، دا شما برید دعا کن. اما امیرالمومنین که دعا میکند خودش رو میبینه که تخطی از نظامات عالم و اذن الهی نمیکنه، تخطی نمیکنه. بنابراین این وظیفه مردم است که لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت العقل. اگر این نبود که یک عده‌ای همیشه امر به معروف بکنن، همیشه نهی از منکر بکنن و همیشه خودشون رو شاهد و الگو قرار بدن که الگوی عملی امر معروف و نهی از منکر خودشون باشن، اگر اینها در جوامع بشری نبودن اصلا زمین فاسد میشد. پس همین که شما میبینید زمین با تمام این فسادهایی که درش داره شکل میگیره و لحظه به لحظه اتفاق میفته، باز هم حیات روی آن ادامه دارد و بشر میتواند به نحوی به زندگی خودش ادامه بده، به جهت وجوده این افرادی است که شر را و استکبار را و ظلم را و دروغ را و نفاق را و تعدی را و تجاوز را پیوسته دفع میکنند. اگر اینها نبودن میدیدید که زمین چه میشد. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، و این از فضل خداست که چنین گروه و انسانهایی را روی زمین قرار میدهد. اونا کیان؟ کسانی که و من لم یطعم منه فهو منی، کسی که هرگز از آن ننوشد از من است. اینا این آدم ها، این گروه هم که ایستادن دفع میکنند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها آیات الهی است که به حق بر تو تلاوت میکنی. و انک لمن المرسلین، و همانا تو از رسولانی، از فرستادگان هستی. این هم تأکید بر این نکته هست که حرف حرف رسول خداست، کلام کلام رسول خداست، کلام کلام عادی و معمولی نیست. و همه این قضایایی را که برای تو ای پیامبر اسلام گفتیم آیات و نشانه های الهی است. آیا ما هم که اینجا نشستیم و مستمع این آیاتیم اینها را به عنوان آیات الهی پذیرفتیم؟ ببینید گفتن آری خیلی مشکله. تلک آیات الله، اینها آیات الهی است. پس اگر آیات الهی است که ما داریم تلاوت میکنیم، پس یعنی چی؟ این تو که داری میگی تو رسولی، مرسلی، مأموریت به دادیم که ابلاغ بکنیم. من تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.